سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست دو روزه در دوحه درباره افغانستان است. انتظار می رود که موضوع تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بخشی از اجندای این نشست باشد. سر نیکلاس کی، سابق نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که امیدوار است در این زمینه در نشست دوحه پیشرفت صورت گیرد.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست آینده در دوحه چه دست آورده خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود که اگر اشتراک کنندگان بتوانند بر سر گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنلی اوغلو به اجماع خاص دست یابند.
گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر 2023 منتشر شد. طالبان گفتند که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه تلویح هندی روز گفت که طالبان در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزرای خارجه 12 کشور در بیانیه مشترک درباره آنچه تخطی های جوری حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان می خوانند، نگرانی عمیقشان را به روز شنبه ابراز کردند. این بیانیه توسط وزرای خارجه آلبانیا، اندورا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، جرمنی، کوسوو، لختنشتاین، منگولیا، آلند و رومانیا در روز دوم نشست امنیتی مونیخ در جرمنی منتشر شد. آنها از طالبان خواستند که با آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی در افغانستان پایان دهند. با گزارش رادیو ملی در کنترل طالبان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به بیانیه وزرای خارجه 12 کشور گفته که در حال حاضر تمام حقوق مردم افغانستان تامین شده است و به گفته او همه شهروندان این کشور با حقوق یکسان زندگی می کنند. جزئیات این را در جریان برنامه میشنوید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا احتمال برفباری سنگین و بارندگی شدید تقریبا در همه ولایت ها به شمول کابل پیش بینی شده. این ریاست در خبرنامه ای که وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان در شبکه ایکس و روز شنبه نشر کرد گفته که احتمال جاری شدن سیلاب در برخی از ولایت ها نیز وجود دارد. بر اساس خبرنامه بارندگی در نقاط مختلف 15 الی 50 میلی متر و مقدار برف 20 الی 80 سانتی متر پیش بینی شده است. یک گروه سرشناس حقوق بشر میگوید که بیش از 400 نفر در روسیه در انگام ادای ترامپ و الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در این کشور درگذشت دستگیر شدند. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مرگ ناگهانی ناوالنی 47 ساله ضربه کوبنده برای بسیاری روسا بود که امیدشان را برای آینده بر سرسخت ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسته بودند. صدها نفر با دسته های گل و شمع در مکان‌های یادبود قربانیان سرکوب سیاسی به ناوالنی ادای احترام کردن. جزئیات در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. نشست دو روزه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر دوحه. نمایندگان ویژه کشورها بدون حضور طالبان رایزنی های خود را در عقب دروازه های بسته آغاز کردند. خواست برخی از شهروندان افغانستان از این نشست چیست؟
در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره.
همی خواهشه داریم که خانواده ها و مردم فقیر افغانستان توجه کنند.
امیدوار هستیم بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دخترای افغانستان باشه.
در این حال وزرای خارجه 12 کشور جهان از طالبان خواستند که بازار جنسیتی سیستماتیک در افغانستان پایان دهند. جزئیات در جریان این برنامه. بولونی افغانستان در فهرست 100 نان برتر جهان، اما بولونی فروشان در داخل افغانستان از چی شکایت دارند؟
قدری که سابق می گرفتن و خرید بولونی زیاد بود، حال گک نیست، خاطر وضعیت اقتصادی مردم خراب است دیگه.
در مسائل مربوط به جهان، از بازداشت بیش از 400 نفر در روسیه انگام ادای احترام به الکسی ناوالنی به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. نشست دروزه دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد امروز با حضور نماینده های کشورها و سازمان های مختلف اما بدون حضور نماینده های طالبان در عقب درهای بسته آغاز شده. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، لطف‌الله نجفی زاده، محبوب سراج، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اعلان کرده که در این نشست شرکت نکرده، اما گفته که موضوع حقوق بشر در افغانستان باید در اولویت این نشست قرار گیرد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارم.
نخستین روز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای مختلف در امور افغانستان پشت درهای بسته آغاز شد. وزارت خارجه قطر گفته نمایندگان 25 تا 28 کشور در این نشست شرکت کردند، اما دیپارتمنت امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانستان، لطف‌الله نجفی زاده به نمایندگی از فعالان مدنی و محبوبه سراج، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زنان افغانستان در این نشست شرکت کردند. از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه‌ای گفته که با توجه به پذیرفته نشدن خواسته هایشان شرکت در نشست دوحه را ثمر بخش نمی داند. دیپارتمنت امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد روز شنبه در وبسایت خود نوشته است که بحث ها در دومین نشست دوحه در چارچوب قطعنامه 2721 شورای امنیت این سازمان برگزار می شود که کشورهای عضو را تشویق می کند تا به مشارکت بین المللی متمرکز شوند. بر اساس این اعلامیه، فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای مشارکت در بحث‌های مربوط به ارزیابی‌های مستقل و پیشنهادات آن در این نشست شرکت می‌کند. در نشست دوحه بر علاوه دیگر موضوعات، روی تعیین یک نماینده ویژه دیگر سازمان ملل متحد برای افغانستان بحث صورت خواهد گرفت که طالبان از قبل با این موضوع مخالفت نشان دادند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که هرچند در نشست دوحه شرکت نمی‌کند، اما ابراز امیدواری کرده است که این نشست برای افغانستان سودمند باشد. او افزوده که باید درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بحث‌های فراگیر صورت گیرد. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که گام‌های بعدی باید تعیین یک نماینده متخصص در حقوق زنان باشد که وظیفه‌اش تعامل با طالبان نه، بلکه تلاش برای یک واکنش جهانی در مقابل تخلفات طالبان باشد. شورای هماهنگی، ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان با صدور اعلامیه‌ای در مورد نشست دوحه گفته است که تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان رویکرد مؤثر بین المللی برای صلح و ثبات در این کشور را تضمین می‌کند و تحول مهم نیز به شمار می‌رود. در اعلامیه این شورا همچنان آمده است انتظار دارند که در نشست دوحه و سایر نشست‌ها به منظور پایان دادن به تمامی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، به ویژه آپارتاید جنسیتی و نقض سیستماتیک حقوق دختران و زنان، اقدامات روی دست گرفته شود. نخستین نشست دوحه با حضور نمایندگان ویژه در ماه می 2023 برگزار شده بود که در آن از طالبان دعوت نشده بود. هدف این نشست دستیابی به اجماع بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان در مورد موضوعات مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر عنوان شده بود.
وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته که در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. در بیانیه این وزارت گفته شده که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. در غیر از او اشتراک بیفایده است. در این حال برخی کارشناسان به این باور هستند که عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه انزوای بین المللی آنها را عمیق‌تر می‌کند. سحر لیول جزئیات دارد.
شماری از آگاهان امور سیاسی از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر عدم شرکت در نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان انتقاد کرده و آن را اشتباه عنوان می کنند. در نشستی که به میزبانی سازمان ملل متحد و با اشتراک نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان به روز یکشنبه آغاز شده و دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت، از حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده بود. با آنکه پیش از این فریدون سنلی اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند، اما حکومت طالبان ناوقت روز شنبه به گونه تلویحی از عدم اشتراکش در این نشست خبر داد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد آمده است که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد واضح کرده که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست پیشرو در دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغانستان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد در پوانتون دفاع ملی در واشنگتن، در صفحه ایکس خود نوشته است که خودداری رژیم طالبان از شرکت در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد میتواند انزوای بین المللی آنها را عمیق‌تر کند. او افزوده که این تصمیم همچنان ممکن است اعتبار حکومت طالبان را به عنوان طرف برای حل و فصل سیاسی از طریق مذاکره با سایر بخش‌های مرتبط جامعه افغانستان کاهش دهد. در این حال میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی، میگوید با عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه امکان دارد به تدریج ابتکار عمل از دست حکومت طالبان و حامیان آن خارج شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امکانی این میره که اگر خود به مخالف در برابر امریکا بتانه در اینجا تعداد از کشورهای دیگر به جانب خود بکشانه، در او صورت احتمال ای که ابتکار عمل از دست طالبان و حامیانش بیرون شود به تدریج از امی امروز و فردا رقم خواهد خورد.
طارق فرهادی، دیگر آگاه امور سیاسی، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان با خودداری از شرکت در نشست دوحه منافع گروهی خود را نسبت به منافع ملی اولویت داد و این سبب خواهد شد که وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر و انزوای آن بیشتر شود.
در افغانستان نتیجه ازی چی میشه؟ نتیجه چی میشه که وضع اقتصادی بدتر میشه، جوانان بسیار متعدد ناامید میشن از اینکه افغانستان از دنیا کنده میشه، دور میشه، منزوی میشه و جوانان متعدد با فامیلا مهاجرت خود ادامه میتن. 5 سال بعد اگر ما ببینیم این تصمیم طالبان یک تصمیم حکیمانه نبوده حتی برای خودشان.
حکومت طالبان در حال از شرکت در دور دوم نشست دوحه خودداری کرده که در چند روز گذشته دعوت آن به این نشست از سوی ملل متحد مورد انتقاد شماری از فعالان حقوق زنان و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان قرار گرفته بود. دور نخست نشست دوحه در ماه می 2023 میلادی هم به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، اما در آن نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود که با انتقاد شدید طالبان روبرو شده بود.
نشست دوحه در مورد افغانستان پشت درهای بسته آغاز شده و نماینده های از طالبان در این نشست حضور ندارند. خواست برخی از شهروندان افغانستان از نشست جاری دوحه چیست؟ با هم میشنویم.
فیصل هستم، یک تن از باشنده های شهر کابل. امروز نشستی که در قطر در مورد افغانستان برگزار میشه، در کنار دیگر موضوعات که صحبت میشه، باید عنصر اساسی جامعه که همان جوانان هست، در مورد مشکلات اینا باید هم بحث صورت بگیرد، چرا که جوانان افغانستان که خودم یک تن از اونها هستم با بسیار از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن فعالیت های انگلیسی، آموزشی، بسیار با این مشکلات روبرو هستیم و اصلا جوانان افغانستان فقط انگیزه ادامه زندگی در وطن از دست دادن که متاسفانه در افغانستان جوانان افغانستان امروز خیلی نادیده گرفته میشن. پس باید همچنان در کنار دیگر بحث ها در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره و راه حل های به خاطر همین مشکلات جوانان جستجو شود.
در افغانستان فقر و بیکاری و بیروزگاری و گرسنگی به اوج خود رسیده. من خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهرم با کراچی دستی کار میکنه، به کار و فعالیت هم دولت اجازه نمیده زناره. دیگه مشکلات اقتصادی در افغانستان بیش از حد زیاد شده روان است. ما از کشورهایی که در نشست اشتراک کردین، از ما همی خواهش داریم که به خانواده ها و مردم فقیر افغانستان توجه کنند.
کبرا حیدر هستم، متعلم صنفی دهم. بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از حق حقوقشان محروم شدند و این 2.5 سال هم وقتی کمی نیست. این 2.5 سال ما با مشکلات های زیادی دست پنجه نرم کردیم که بزرگترین مشکلش این بود که ما چرا از حق حقوق خود محروم شدیم. واقعا ما تا امروز هیچ دلیل منطقی نیافتیم که بخواهیم به ما بگوید که تو با این دلیل از حق حقوقت محروم شدی. و امروز هم نشستی که برگزار میشه، امیدوار هستیم و از آنها میخواهیم که بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دختر افغانستان باشه. و متاسفانه که امارات اسلامی هم حاضر نشدن تا صدای ما را بشنوند و ما دیگر از این همه سکوت خسته شدیم. دیگر ما نمیخواهیم زندانی افکار و عقاید امارت اسلامی باشیم. از شما می خواهیم که صدای ما را بشنوید.
کسایی که رفتن در مجموع کشورهای بین المللی که در اون نشست اشتراک میکنن، باید در این شرایطی که افغانستان، مردم افغانستان قرار داره، باید از حق حقوق از اونها باید دفاع شود. مردم افغانستان در فقر و بیچارگی زندگی میکنن، حتی یک کارمند متقاعد دولت که در این وقت ماش نداشته باشه، فکر کنید چه قسم زندگی خود پیش ببره. مسئله کرایه خانه است، نفقه فامیل است. ما امیدوار هستیم یک نتیجه مثبت به تایی جلسه دو.
برخی از شهروندان افغانستان خواستشان را از نشست دوحه با رادیو آزادی مطرح کردند که با هم یک جا شنیدیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر گزارش داریم که بولانی افغانستان در فهرست 100 نان برتر جهان قرار گرفته. اما بولانی فروشان در داخل افغانستان شکایت دارن. یکی از چی؟ با هم خواهیم شنید. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که با معذرت، اکنون در گزارش با هم میشنویم که وزرای خارجه 12 کشور اشتراک کننده در نشست امنیتی مونیخ از نقض دوامدار حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کردند. این وزرای خارجه در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که بازار و اذیت جنسیتی سیستماتیک در افغانستان که میتواند جنایت علیه بشریت به شمار رود پایان دهند. گزارش بیشتر با هم میشنویم.
وزرای خارجه 12 کشور در نشست امنیتی مونیخ نگرانی عمیق خود را در پیوند به نقض مداوم حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. این موضوع را وزیران خارجه آلبانی، اندورا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، جرمنی، کوزوو، لختنشتاین، منگولیا، هلند و رومانیا که در نشست امنیتی مونیخ شرکت کردند در یک اعلامیه مشترک بیان کردند. در این اعلامیه که روز شنبه در وبسایت وزارت خارجه جرمنی نشر شده، از حکومت طالبان خواسته شده است که به آزار جنسیتی سیستماتیک که میتواند جنایت علیه بشریت به شمار رود پایان دهد. وزیران خارجه این 12 کشور یک بار دیگر حمایت پایدار خود از زنان و دختران افغان را اعلان کردند. آنان با انتقاد از بازداشت زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان خواستند که این بازداشت ها متوقف و زنان زندانی را به گونه فوری آزاد کند. آنان همچنان گفتند که حکومت طالبان هیچ پیشرفتی در بخش رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از زمان نشست امنیتی مونیخ در سال 2023 نداشته و برعکس آن عمل کرده است. این وزرای خارجه با اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت طالبان بر حق آموزش، تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان گفتند، طالبان با حذف نیمی از نفوس افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته و مسئول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اعلامیه مشترک وزیران خارجه 12 کشور گفته است که نگرانی‌های مطرح شده در نشست امنیتی مونیخ بیجاست. او مدعی شده است که حقوق همه اتباع افغانستان به شمول زنان رعایت می‌شود. شماری از زنان و دختران اما می‌گویند ممانعت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان زندگی امروز و فردایشان را نشانه گرفته است. فریسا، یکی از آنان، می‌گوید در یکی از ادارات دولتی وظیفه داشت و بعد از ممنوعیت حکومت طالبان بیکار شد. او که مدعی است تنها نانآور خانواده خود بوده است، برای وضعیت کنونی زندگی خود میگوید:
پدر، مادر، پیر و خواهر میو و خواهر بیوه و یتیم ما نانوارش بودم که این کار از ما گرفته شد و شرایط من قدر خراب است که حتی خواهرم بستر است، در شفاخانه نمیتونم براش یک آب معدنی بگیرم. تا این حد ما چی دستم؟ دستم تنگ است.
کبرا، دانش آموز صنف دهم، نیز میگوید:
بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از تحصیلاتشان باز ماندند و اگر شرایط این قسم پیش بره ادامه پیدا کنه، ما نمیتونیم به تحصیلات خود ادامه دهیم و ما واقعا بابت آینده نامعلوم خود نگران هستیم.
وزرای خارجه 12 کشور اشتراک کننده در نشست امنیتی مونیخ در حالی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کردند که ملل متحد به روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست دوحه درباره افغانستان است. نشستی که به گفته ملل متحد آنتونیو گوتریش، دبیر کل این سازمان، بازیگران کلیدی را برای بار دوم گرد هم آورده تا در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختاریافته‌تر به نفع مردم افغانستان بحث کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسا به ادای احترام به الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در روسیه درگذشت، امروز هم ادامه دادن. این در حال است که یک گروه سرشناس حقوق بشر گفته که صدها نفر انگام ادای احترام به ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدن. خانواده و افراد نزدیک به ناوالنی مرگ او در یک زندان روسیه را دیروز تایید کردند. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک گروه سرشناس حقوق بشر می گوید که بیش از 400 نفر در روسیه هنگام ادای احترام به الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در این کشور درگذشت، دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مرگ ناگهانی ناوالنی 47 ساله ضربه کوبنده برای بسیاری روس‌ها بود که امیدشان را برای آینده به سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسته بودند. صدها نفر با دسته‌های گل و شمع در مکان‌های یادبود قربانیان سرکوب سیاسی به روزهای جمعه و شنبه به ناوالنی ادای احترام کردند. بر اساس معلومات گروه حقوق بشر موسوم به OVD انفو، 401 نفر تا شام دیروز در بیش از 10 شهر روسیه توسط پلیس بازداشت شده بودند. این گروه گفته است که بسیاری بازداشت ها در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، صورت گرفته است. در این شهر بیش از 200 نفر دستگیر شدند. مقام ها اواخر دیروز گفتند که محاکم دستور دادند که ده ها تن از افرادی که به روز جمعه دستگیر شدند از 1 تا 6 روز در زندان بمانند. چندین تن از افراد دیگر جریمه شدند. مقامات در شهرهای نوفوسیبیرسک و تومسک مکانهای یادبود را محاصره کردند، جایی که مردم به احترام ناوالنی گل و شمع می‌گذاشتند. لینتریسی سفیر ایالات متحده در مسکو امروز با حضور در کنار سنگ سولوویتسکی که به عنوان بنای برای یادبود از سرکوب‌های سیاسی در مسکو شناخته می شود، در بیانیه گفت در کنار این سنگ برای مرگ الکسی ناوالنی و دیگر قربانیان سرکوب سیاسی در روسیه سوگواری می کنند. خانواده و افراد نزدیک به الکسی ناوالنی مرگ او در زندان روسیه را دیروز تایید کردند. مقام‌های زندان منطقه یامال و نینیتس روسیه به روز جمعه از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد سرسخت کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد، بازداشت و زندانی شده بود.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وبسایت تست اطلس اخیراً فهرست 100 نان برتر جهان معرفی کرده که بولونی افغانستان دهی فهرست در جایگاه 11 قرار گرفته. اما برخی از بولانی فروشان در داخل افغانستان خوشحال نیستند و میگویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم مشتریانشان کم شده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
در حالی که بولانی غذای هوسانه افغانستان در جایگاه 11 فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفته است، برخی بولانی فروشان در افغانستان میگویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، فروشات آنها نسبت به گذشته کم شده است. آنان میگویند که در گذشته مردم توان اقتصادی بهتر داشتند و بازار کار آنان گرمتر بود. به گفته آنان مشتریانشان بیشتر دانش آموزان، دانشجویان و برخی از افرادی که به خریداری به بازار میروند هستند. دانش یکی از بولانی فروشان در منطقه کوته سنگی شهر کابل به رادیو آزادی میگوید
قدری که سابق میگرفتن و خرید بولانی زیاد بود، حالا گک نیست. خاطر وضعیت اقتصادی مردم خراب است. دیگه مکتب هم رخصت است که آدم برای در پیش مکتب ها و سابق میرفتیم، خیلی مردم میخرید. حالا مکتب هم رخصت است. دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
نجیبه باشنده شهر مزار شریف که در باغ زنانه این شهر در کنار دیگر غذاهای هوسانه بولانی میفروشد، میگوید که نسبت به گذشته بازار کارش کم رنگ شده است.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کمتر است که میاین هم سرمی 50 روپیه دعوا میکنند که باید آشک از 50 کم باشه و بولانی را از 10 روپیه ارزان کنین. از ما میگیم که همی روغن فروش هارد فروش که ارزان نکنه چرا کم کنیم؟ ما وستوان از این نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبه میگوید که نمیتواند با فروش بولانی 4500 افغانی کرایه خانه و دیگر مخارج خانوادهش را تامین کند. این در حال است که برخی از افغان‌ها از اینکه بولانی در فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفته است خرسند هستند و میگویند که آنها هرچند توان خرید بولانی از بیرون را ندارند، اما این غذای هوسانه را در خانه هایشان تهیه میکنند. ماریا یکی از باشندگان کابل میگوید
شب پخته میکنند، یک سه چهار نفر جمع میشن و بولانی را یکی پر میکنند و یکی مثلا سرخ میکنند و یکی جور میکنند و ترتیب میکنند. به این ترتیب دیگه یک سه چهار نفر همزمان دیگه یک جای میشن و بولانی ترتیب میکنند و زیادتر مردم روز جمعه پخته میکنند. روزای جمعه به مثل واسانه خطا میکنن در بیرون نام خطا میشه که ما معمولا نمای بولانی دوغم میباشه میشه یا دوغ نباشه ماست میباشه بعضا ماست میخورن بعضا دوغ میباشه.
وبسایت تست اطلس که ویژه معرفی غذاهای سراسر جهان است اخیراً فهرست 100 نان برتر جهان را اعلام کرده است که بولانی افغانستان در جایگاه 11 هم این فهرست قرار گرفته است. این وبسایت اعلام نکرده است که این فهرست چگونه و بر چی اساس تهیه شده، اما قبلا در موارد مشابه اعلام کرده بود که این فهرست بر اساس دیدگاه هزاران کاربر واقعی و بدون در نظر گرفتن ملیت و محلشان تهیه می شود. بر اساس رتبه بندی وبسایت تست اطلس در سال 2023 هم بولانی افغانستان در میان 100 نان خوشطعم سنتی جهان جایگاه سوم را گرفته بود. بولانی یک از غذاهای هواسانه و معروف افغانستان است که جایگاه ویژه در سفره های افغانان و ویژه سفره های رمضانی آنان دارد.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی را داریم. این برنامه ما که روز هفتم رویدادهای این هفته است، این برنامه را حتما بشنوین، جالب است، از رویدادهایی که گذشته به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست دو روزه در دوحه در باره افغانستان است و انتظار میرد که موضوع تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بخش از اجندای نشست باشد. وزرای خارجه 12 کشور در بیانیه مشترک درباره آنچه تخطی های جوری حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان میدانند نگرانی عمیقشان را به روز شنبه ابراز کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا احتمال برفباری سنگین و بارندگی شدید تقریبا در همه ولایت ها به شمول کابل پیش بینی شده. یک گروه سرشناس حقوق بشر گفته که بیش از 400 نفر در روسیه هنگام ادای ترامپ به الکسی نوالنی مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در این کشور درگذشت دستگیر شدند و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا در دومین بازی 20 تابره با هم روبرو شوند.
سلام بیننده گرامی، در برنامه هفتوار روز هفتم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده نشست در دوحه مرکز قطر در ارتباط با موضوع افغانستان از طرف ملل متحد برگزار شود. برنامه این هفته با همین موضوع آغاز خواهد شد. پاکستان این هفته انتخابات پرسر و صدایی را شاهد بود. شادمانی و خوشحالی یا تظاهر به خوشحالی و اعتراض و نارضایتی. نگاه به انتخابات این هفته پاکستان هم خواهد داشتیم و همچنان مرور مختصر به رویدادها در داخل افغانستان هم طبعا شامل برنامه است. در آستانه نشست دوحه قرار داریم. در جریان هفته ای نشست که قرار است روزهای 18 و 19 فوریه در مرکز قطر برگزار شود، در جمله مسائل داخل افغانستان موضوع داغ برای بحث ها بود. در طول چند دهه گذشته که بسیاری از مردم در افغانستان از وضع موجود وقت ناراض بودند و راهی برای تغییر حالت دیده نمی شد، چشمبرای کنفرانس ها می بودن تا مگر کنفرانس ها به یک بارگی موانع را از میان برداره و روشنی را داخل تونل نشان بده. طبیعی است که تعدادی از نشست دوحه هم همونطور انتظار دارن، اما کنفرانس دوحه اصلا به این منظور نیست. اولی که نشسته که در دوحه برگزار میشه یک نشست مشورتی است. این نشست ادامه نشست قبلی دو هست که در روزهای اول و دوم ماه می سال گذشته چیزی کم ده ماه پیش برگزار شده بود. در نشست ده ماه پیش که با بیانیه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش افتتاح شد و سرمنشی ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی با سوالات پاسخ می گفت، نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان و مؤسسات بین المللی اشتراک داشتند. در اون نشست درباره ای که با طالبان نوع تعامل صورت بگیره توافق شد و ضمناً اگرچه به صراحت گفته نشد اما توافق به شد که طالبان نجالتاً به رسمیت شناخته نشن و اگر تصمیم در این قسمت گرفته میشه یک تصمیم مشترک و همگانی باشه. توافق دیگه در اون نشستی بود که گروه های مسلح ضد طالبان حمایت نشن. این نشست ادامه عمو نشست و در عمو چارچوب است. سرمنشی ملل متحد نشسته آینده دوحه را هم افتتاح خواهد کرد و در اوج نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان با هم مشوره میکنن و این را بررسی میکنن که در مورد ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی چه راه های برگزیده شده میتونه. خب البته وقتی میگن افغانستان و ادغام کامل افغانستان به جامعه جهانی، منظورشان افغانستان زیر تسلط طالبان و حکومت طالبان است. به این ترتیب اگر فرضاً نشست آینده دوحه کدام روشنی در آخر تونل نشان بده، فرضاً اگر نشان بده، ای هم امکان دارد که او روشنی برای طالبان باشه و نوع به رسمیت شناخته شدن اونا توصیه یا پیشنهاد یا پیشبینی شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد این هفته گفت که هدف نشست دوحه بحث در مورد این سوال است که با توجه به تعامل روزافزون جامعه جهانی با افغانستان چگونه با یک شبه منسجم و هماهنگ شده برخورد شود. و در این مورد گزارش مستقل شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان هم مد نظر باشه. در هر صورت منظور این نشستی است که در مورد موقف گیری در برابر طالبان از یک روش هماهنگ و انسجام یافته کار گرفته شود. درباره چگونگی برگزاری نشست آینده دوحه برای یک چند لحظه واقف برمیگردیم. بیننده های گرامی میدانند که ماها پیش سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش کارمند بلندپایه ملل متحد فریدون سنرال اوغلو را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه همکار کرده موظف ساخت تا در مورد افغانستان یک گزارش مستقل و همه جانبه تهیه کنه. فریدون اوغلو به خاطر تهیه گزارش به افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوه در مسائل افغانستان دخیل هستند مسافرت کرد و با مقامهای مختلف این کشورها مذاکرات انجام داد. بعد گزارش تهیه کرد و او را به سرمنشی ملل متحد سپرد. چون سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت ملل متحد موظف شده بود که زمینه تهیه همطور یک گزارش فراهم بسازه، از او خاطر گزارش به شورای امنیت سپرد و شورای امنیت بعد از شنیدن نظرات جناح‌های مختلف از جمله نظریات تعدادی از زنان افغانستان روی گزارش غور کرد و بعد از کم و زیاد ساختن بعضی مطالب قطعنامه را در این زمینه که قطعنامه 27-21 شورای امنیت است صادر کرد. در این قطعنامه با اتکا به مطالب عمده گزارش فریدون اوغلو باز هم به سرمنشی ملل متحد وظایف داده شد و از جمله ای که درباره تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مشوره های را انجام بده و درباره ای که افغانستان دوباره به جامعه جهانی ادغام شده بتانه مطالعات و پیشنهادات خود در ظرف دو ماه به شورای امنیت بسپارم. مدت دو ماه هنوز پوره نشده ولی وقت کمی به او باقی مانده. جلسه دومی دوحه یعنی جلسه که تنها یکی دو روز به دایر شدنش مانده به اساس امی قطعنامه دایر میشه و سرمنشی ملل متحد نتایج این نشست و نظریات اشتراک کنندگان جلسه دوحه را در گزارشی که به شورای امنیت آینده نزدیک پیش از پوره شدن دو ماه تقدیم خواهد کرد شامل می سازم. به این ترتیب برگزاری نشست دوحه یک اقدام ناگهانی و اضطراری به خاطر حل مسئله افغانستان نیست، بخشی از برنامه های ملل متحد است که به صورت منظم روان است. یکی از موضوعات مهمی که در نشست دوحه رویش بحث خواهد شد، اما طور که گفته شد، موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان است. در نشست دوحه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین نمیشه، اما شاید بحث‌های در این نشست در این مورد صورت بگیره. و در واقع یکی از موضوعات جنجال برانگیز نشست شاید موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد باشه. وقتی که در مورد قطعنامه شورای امنیت رای گیری می شد، چین و روسیه با گزینش نماینده خاص مخالفت داشتند، ولی در نتیجه چانه‌زنی های زیاد چین و روسیه شرایطی را برای نماینده خاص گذاشتند و همین موضوع باعث شد که روسیه و چین قطعنامه را یکسره ویتو نکنند و صرف رای ممتنع یا مستنکف بدن. از جمله شرایطی که ایدو کشور در مورد تعیین نماینده خاص گذاشتن ای است که با ایدو کشور و همچنان با طالبان در مورد تعیین نماینده مذاکره شود. بعد از رای گیری در شورای امنیت در مورد قطعنامه، موقف های روسیه و چین در مخالفت با تعیین نماینده ظاهرا جدیتر شد و طالبان هم پیوسته می گفتند که نیازی به تعیین نماینده نیست. استدلال طالبان در این موردی است که از نظر اونا نماینده خاص در کشورهایی که جنگ دوام داشته باشد تعیین میشه، در حالی که در افغانستان جنگ پایان یافته و ضمن دفتر یونما اداره ملل متحد در افغانستان باز است. اما در واقع نماینده خاص در مناطقی هم تعیین میشه که درگیر بحران باشه و یا تشخیص شوه که امکان بحران و بی‌ثباتی در اون مناطق دیده میشه. جامعه جهانی همانطور یک بحران هست. اگر تغییری در روش طالبان نبیاید پیش بینی میکنن، ولی تمام از نظر طالبان بحران هم در سر راه قرار نداره. در کابل البته دفتر ملل متحد باز است، ولی او دفتر یونما یعنی اداره مساعدت های ملل متحد برای افغانستان است. اگر نماینده تعیین میشه سابقه سیاسی خواهد داشت و فعالیت هایش تنها در افغانستان محدود نخواهد بود و به کشورهای مختلف سفرهای خواهد داشت. در هر حال واضح است که طالبان طور یک کسی را خوش نخواهد داشتن که گاه و بگاه سر به کابل بزنه و حقوق بشر و تعهدات بین المللی را برخ طالبان بکشانه یا مثلا از اونا تقاضا کنه که حکومتشان همه شمول باشه. اما البته تنها طالبان نیستن که با تعیین نماینده خاص مخالفت دارن. چین و روسیه هم در مورد تعیین نماینده همونطور که قبلا اشاره شد مخالفت خواهد کردن. اونا به نقش منطقه و همسایگان افغانستان تاکید دارن و نمیخواین که کشورهای دورتر زیر چتر ملل متحد به افغانستان را بیفتند دوباره. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا که موقف حکومت خود بیان میکرد این هفته بار دیگر تاکید کرد که یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان باید تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت که تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مورد افغانستان در نشست دوحه اشتراک میکنند. خب چون نشست در واقع نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان است، اشتراک نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان در این نشست دور از پیشبینی نبود. در مورد اشتراک طالبان در نشست دوحه تا لحظاتی که این برنامه تعیین شد خبر قاطع و مشخص نشر نشده، اما با توجه به آنچه که در نشست سال گذشته دوحه گذشت و با توجه به آجندای جلسه تصور میشه که نشست روز اول در دوحه آجندای رسمی را در بر بگیره و در نشست دوم در روز بعدی مهمانهای دیگه هم اشتراک کنند. اگر نماینده طالبان اشتراک کنه شاید در جلسه دومی باشه. طالبان گفتن که اگر شرایطشان در مورد اشتراک برآورده نشه اشتراکشان مناسبت نخواهد داشت. شرایط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه تا این لحظه مشخص نشده، اما از خلال گفته های مختلف حد زده شده میتونه که طالبان تقاضا دارن به صفت نماینده افغانستان اشتراک کنن، مثلا در روز اول کنفرانس و در مراسم افتتاح هم باشن، و به اساس بعضی گزارش ها طالبان تقاضا دارن که نمایندهشان شاید امیرخان متقی در صورت که طالبان اشتراک کنن با سرمنشی ملل متحد هم ملاقاتی داشته باشه، و این تقریبا به معنای برسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد خواهد بود که در شرایط فعلی و در حالتی که طالبان در روش بسیار سخت گیرانه خود حاضر به کوچکترین انعطاف نیستن بسیار مشکل به نظر میرسه. به هر حال در نشست دوحه تو معلوم میشه که موقف طالبان با موقف های ایران و روسیه و چین نزدیکتر باشه تا موقف امریکا که به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تأکید داره. و ای هم جالب است که بار اول این نماینده خاص و سفیر ایران در افغانستان بود که از شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سخن گفت. همچنان دو سه هفته پیش قبل از اینکه نشست بین نماینده های چند کشور در افغانستان در کابل برگزار شود، در اون مورد هم قبل از اینکه طالبان خودشان در این قسمت چیزی بگوین باز هم این سفیر ایران و نماینده خاص ایران در مورد افغانستان حسن کاظمی قومی بود که خبر داد امیرخان متقی به برگزاری نشست کابل توافق کرده. اگر سفیر پاکستان در این قسمت کم کم نقشه سخنگوی حکومت طالبان می گرفت با یقین صداها بسیار بالا می شد، ولی حال هم برای تعداد این روش از طرف سفیر به نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در نشر اخبار به اصطلاح پیشپزکی می کنه باعث می شه که حداقل ابروها با عنوان تعجب بالا انداخته شود. و در مطلب بعدی جریانات در پاکستان، به خاطر که همسایه افغانستان است، او هم یک همسایه که همواره متهم به مداخله در امور افغانستان بوده و مداخله داشته، با یقین میتونه در اوضاع افغانستان تأثیر داشته باشه. این هفته پاکستان یک انتخابات پر سر و صدا را پشت سر گذاشت. خب انتخابات دیر شد اما تأثیراتش میتونه دیر پای باشه. پاکستان کشوری است که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر است. بسیاری آرزو داشتند که انتخابات حداقل نابسامانی سیاسی را پایان بده و به کشور ثبات سیاسی بیاره. اما نتایج انتخابات بسیار غیر منتظره و دور از توقع بود. روزنامه واشنگتن پست در ارتباط نوشت بسیار مشکل است که یک کسی از زندان برنده انتخابات شود. ولی ظاهراً اینطور یک چیزی در پاکستان اتفاق افتیده. حزب تحریک انصاف پاکستان نه تنها رهبرش عمران خان در زندان است، بلکه راه برای این حزب بسیار تنگ ساخته شده بود که بتانه به حیث یک حزب در انتخابات اشتراک کنه. از او خاطر اعضای تحریک انصاف پاکستان با عنوان کاندیدهای مستقل در انتخابات سهم گرفتن که چانس پیروزیشون کمتر می ساخت، اما باز هم زیادترین کرسی ها را در پارلمان 266 عضوی پاکستان اونا به دست آوردن. کاندیدهای متعلق به تحریک انصاف پاکستان 101 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 75 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آوردن. البته ارقام میتونه تغییر بخوره و در بعضی گزارش ها فرق داشته باشه، و ضمناً کرسی هایی که برای زنان و اقلیت غیر مسلمان ریزرف است شاید تعداد کرسی ها را به نفع مسلم لیگ و حزب مردم تغییر بده. به هر ترتیب در حالی که کرسی های تحریک انصاف زیادتر است، اما هیچ کدام او اکثریتی را به دست ناوردن که اعضای خودشان به تنهایی نصاب پوره کنه و نیازی به ائتلاف نداشته باشه. فعلا گفته شده که مسلم لیگ و حزب مردم در مورد تشکیل یک حکومت به توافق رسیدن، و گفته میشه که حزب مردم پیپلز پارتی مربوط زرداری و بوتو آرزوی حکومت مشترک ندارن، بلکه میخواین حکومت داری به نوبت صورت بگیره. مثلا در دوره 5 ساله 3 سال اول یک حزب، 2 سال بعدش یک حزب دیگه. این کار در پاکستان میتونه یک قمار سیاسی باشه. چرا هیچ حکومت در پاکستان که اردو در جریان کارها بسیار نقش داره نتونسته که دوره را تکمیل کنه؟ یا کودتا شده، یا سلب اعتماد صورت گرفته، و یا دلیلی دیگه. این گناه حکومت شکل نوبتیش حکومت های نوبتی تنظیمی افغانستان باید میاره که توافق در اون مورد هم وقتی که رهبران با هم رقیب تنظیم ها در پاکستان بودن حاصل شده بود. و از نظر دیگه این نوع تقسیمات مفکوره تشکیل حکومتی را در افغانستان که به نام حکومت وحدت ملی یاد شد به یاد میاره. نتایج انتخابات پاکستان برای احزاب مذهبی و قومی هم غیر منتظره بود. اونا کرسی های بسیار کمی را به دست آوردن. احزاب مذهبی در پاکستان البته در طول سالها همونطور بوده که در گرد همایی ها هزارها نفر به طرفداریشان شعار میدن، ولی وقت انتخابات فرا میرسه معلوم میشه که مردم برشان رای ندادن. این صحنه یکی از گرد همایی های تحریک لبیک نشان میده که پیش از انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی برگزار شده بود. بعضی کسانی که با اونا در این گرد همایی مصاحبه شده، اونا از طالبان افغانستان توصیف کردن و نظریات مشابه نشان دادن، اما در انتخابات شاید هم به همین دلیل نتیجه دلخواه نگرفتن. ضمناً مولانا فضل الرحمن که حزب جمعیت العلمایش حتی فکر میشد که این بار حکومت ایالتی را در ایالت خیبر پشتونخوا تشکیل بده، صرف 4 کرسی به دست آورد و فضل الرحمن خودش توسط کاندید طرفدار تحریک انصاف پاکستان شکست خورد. این گونه نتایج که تکرار میشه، نارضایتی مردم از نوع پالیسی های این گونه احزاب تا حد نشان میده. البته تحریک انصاف عمران خان هم حال مفکوره های نسبتا مشابه نشان میده، اما گفته میشه که دلیل این که طرفداران تحریک انصاف در انتخابات خوب درخشیدن زیادتر ای است که مردم از نفوذ و مداخله اردو که سالها ادامه داشته به سطوح آمدن، و اونایی را که مورد غضب اردو واقع شده باشن زیادتر به خاطر مخالفتشان با اردو حمایت میکنن. اگرچه عمران خان هم در دوره قبلی گفته میشه که به حمایت اردو به قدرت رسید و بعدن روابطشان تغییر کرد. در مجموع با وجودی که از مداخله اردو در انتخابات شکایت های زیادی موجود است و بسیاری از ناظرین هم این انتخابات شفاف و بدون مداخله ندانستن، باز هم با وجود مداخلات نتایج کلی در مجموع صدای نسل جوانتر بیشتر انعکاس داده که اردو را غافلگیر و حیرت زده ساخته. از زمان پیدایش پاکستان حزب مسلم لیگ نفوذ داشته و سالهای زیادی این حزب زیر نفوذ خانواده ثروتمند نواز شریف بودند. پیش از حکومت موقتی انوارالحق کاکر، شهباز شریف برادر شهنواز موقتا صدر اعظم بود و 3 بار هم خود نواز شریف. این بار شاید شهباز شریف صدر اعظم باشه و دختر نواز شریف صدر اعظم ایالتی پنجاب. و حزب مردم پیپلز پارتی هم با دور خانواده بوتو چرخیده. ذوالفقار علی بوتو که حکومت ضیاءالحق را اعدام کرد، بعد دخترش بی‌نظیر بوتو، سپس دامادش آصف زرداری و حال هم بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری. کم کم صدای نسل جوان تنین می اندازه، اما در سردرگمی که یک بدیل دلخان نمی آفن. یک تعداد بیم دارن که جوانان ناراض از باران فرار کنند و به زیر ناوه استاده شوند. در هر حال نتایج انتخابات پاکستان و اعتراضات درباره چگونگی برگزاری انتخابات دورنمای ثبات و پایداری سیاسی را در پاکستان حداقل در آینده نزدیک نشان نمیتم. اردو در پاکستان در صورتی که حکومت‌های ضعیف وجود داشته باشه دست باستر برای نفوذ و مداخله می داشته باشه. شماره میگن که اردوی پاکستان همونطور حالت شاید به سود خود ببینه. با مرور رویدادهای هفته ادامه میتیم. سخنگوی امور امنیتی قصر سفید جان کربی این هفته گفت که موقف امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده و امریکا برای عادی سازی روابط خود با طالبان تلاش نمیکنند. جان کربی گفت که اگر طالبان میخواهند که حکومتشان مشروعیت داشته باشد باید به تعهداتی که انجام دادن عمل کنند، در حالی که عمل نمیکنند. اگرچه سخنگوی مشاوریت امنیت ملی قصر سفید عملی کردن تعهدات مشخصا به عنوان شرط به رسمیت شناختن بیان نکرد و از مشروعیت یاد کرد، باز هم بسیاری از رسانه ها این گفته ها را به عنوان شرط به رسمیت شناختن طالبان توسط امریکا عنوان کردند. این هفته دو تن از طالبان که سالها در زندان گوانتانامو بودند و بعد در کشور عمان زیر نظارت قرار داشتند به کشور برگشتند. طالبان از رسیدن این دو نفر که به نام های عبدالکریم و عبدالظاهر هستند استقبال وسیع کردند. مسئولین طالبان گفتند این دو شخص در نتیجه کوشش های طالبان اجازه برگشت به کشور به دست آوردند. در ضمن نشریه آمریکایی فارن پالیسی گزارش داده که بشر نورزی که سالها در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود و زودتر از وقت معین در نتیجه مبادله با یک گروگان آمریکایی قبلا آزاد شده، فعلا قراردادهای پرمنفعتی را در بخش نفت و دیگر موارد به دست آورده و امضا کرده. فارن پالیسی نوشته که بشر نورزی روابط نزدیک با مولوی هیبت الله رهبر طالبان داره و به همه علت امتیازاتی را در قراردادها حاصل کرده و حتی به اساس گزارش گفته شده که ای که شرکت های چینی هم به قراردادهای مهم دست یافتن یک عاملش میتونه شناخت و دوستی چینی ها با این شخص باشه. این هفته در یک ساحه در ولایت خوست که روی ساختن یک بند کار می شد یک قبر دست جمعی کشف شد که اجساد در حدود 100 قربانی و شمول زنان در او دفن بود. مسئولین طالبان گفتند تاریخ دقیق دفن این عده فهمیده شده نمیتونه، اما از روی بعضی علائم مثلا این که پولها بانکنوت های زمان ترکی در جیب های قربانیان دیده شده حد زده شده میتونه که شاید کشته شده ها از عمو زمان باشن. از اجساد تنها استخوان ها باقی مانده و تثبیت هویت تقریبا ناممکن است، اما باز هم یک تعداد از اونایی که در خانواده های خود گم شده دارن به قبر دست جمعی جمع شده بودن.
شهیدان زیاتره وارثین دلته روغیل دي، دلته معلومیږي نه چې دا شهید چا دی، دا شهید چا دی، ځکه ټول تر خاورو لاندې دي. هغه جسدونه اډونه راوباسو، هغه په ځینو ځینو ځایو کې ځای په ځای کوو. وروسته به انشاءالله چې خدای کې دا به یو ټاکلې مناسب ځای ته وړی کیږي، په هغې به یوه لویه غونډه یوه لویه جلسه جوړیږي.
متاسف هستیم که با یک خبر منزجر کننده و دیدن تصویرهای تکان دهنده به پایان برنامه رسیدیم. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
گلستانم کرد
گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد، فرش خاک هدف نو که مشگانم